اون که میتواند ما را وابسته کند و در دامن آمریکا یا شوروی بکشد دانشگاه است. برای اینکه همه چیز ما در دانشگاه است. همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
به راستی ساقی این کسانی که رفتند مملکت را به نابودی کشوندند در سال 57 باید ببینید کی بود و چی می زدن که یک همچین آدم متحجری را برداشتن آوردن رأس کار و مملکت ما را به این صورت به یغما بردن. براسی ساقیتون کی بود دوستان عزیز، پدران و مادران ماها، که باعث شدید مملکت دو دستی دست آخوندی بدید که در سال 42 ایشون در کتاب ولایت فقیه همه را توضیح داده بود که اگر من بر قدرت بشینم و آخوندها بر قدرت بشینن چه اتفاقاتی خواهد افتاد. چپ و راست و وسط و میانه و بالا و پایین همه افتادن پشت سر این آدم احمق متحجر و مملکتون به فنا رفت. سلام، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاچ، صفحه کلاچ شماره 76 است که در خدمتتون هستم و خیلی اتفاقات زیادی افتاده دیگه. بالاخره 30 سال بعد از ارتحال این امام امام یا امام امام راحل ببینیم مملکت به کجاها رفت و واقعا باید این را از نو شناخت. این آدم که میگفتن گاندیه داره میاد، مردم اونا در ماه دیده بودن، گویا فضا نوردان در ماه بوق. و متاسفانه مملکت ما دستی دستی افتاد دست یک مش احمق هایی که افتخار میکنن ما باید به 1400 سال پیش برگردیم. اگر که باور نمیکنید یک صدای دیگه، یک سخنرانی دیگه از این احمق بشنویم و بعد بریم برنامه رو شروع کنیم. بله، 14 خرداد مرگ این عوضی و 30 سال بعد که مملکت نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر و بدتر و بدتر شد. بریم یک سخنرانی دیگه از این بیشور بشنویم و برنامه رو شروع کنیم. برنامه شماره 76.
شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. ما میخواهیم مملکت حفظ کنیم. حفظ مملکت به آزادی که شما میگید نیست. باد میدهد این آزادی مملکت را بر باد میدهد. بله، ما مرتجع هستیم. شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم.
بله، شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال پیش بر نگردیم. این سخنانی بود که ایشون با افتخار اعلام میکرد و در کتاب ولایت فقیه هم به وضوح نوشته بود و گفته بود و در سخنانیش هم گفته بود یکی از علتهای همون 15 خرداد سال 42 حدود 56 سال پیش، درسته دیگه، 56 سال پیش گفته بود که زن حق رأی نداره، اعتراض کرده بود به شاه کاپیتالاسیون و و و و به این اتفاقات افتاد و ایشون بعد از 30 سال بعد از مرگش میراثی گذاشت که کاپیتالاسیون رو قشنگ دارن اجرا میکنن دختر سوریه‌ای به راحتی وارد استادیوم میشه، ولی دختر ایرانی باید پشت در استادیوم گریه کنه و اجازه نداشته باشه که بیاد بازی تیم ملی فوتبالشه ببینه. این کاپیتولاسیون نیستش. روس‌ها میتونن در خلیج فارس و آرزوی پتر کبیرشون برآورده میشه در خلیج فارس شروع میکنن به شنا کردن، ولی دختران ما در یک سدی رفتن قایق سواری، جلوشون گرفتن و یخشون کردن که در برنامه در اخبار بشه خواهیم پرداخت حتما. و وقوه‌های خیلی زیاد و من واقعا حیرون این موندن، هنوزم دارم میگم که ساقی اینا کی بود اون موقع؟ با تریاک و هروئین فقط بود دیگه، شیشه و گراس و کراک و اینا وجود نداد. تریاک کشتن، هروئینی کشتن این روشنفکران ما، باید به ما بگن ساقیش کی بود که ما را بدبخت کرد و دو نسل نسل را بدبخت کرد با این عوضی‌های نمیدونم. وقتی هم فوش بدیم که خب دوستان اعتراض میکنن که یه مقداری عفت کلامت را حفظ کن. چشم، من فوش نمیدم، فقط خودتون دیگه توی دل خودتون فوشتون رو بدید دیگه. ولی هیچ وقت از یادها نمیره این سوتی زیبای مجری برنامه تلویزیونی شبکه 3 بود. اینم گوش کنیم و بریم ببینیم دنیا دست کیه.
14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه، ما خدمت شما حاضر نمیشیم.
بله، 30 بعد از مرگ آن امام راحل در پی انتشار ویدئوی رقص کردی، کادر مدرسه و دانش آموزان مدرسه دخترانی در مهاباد مجوز فعالیت این مدرسه را لغو شده است کلا به گفته نماینده ارومیه اعلام شده. دادستان عمومی انقلاب مازندران اعلام کرد که قایق سواران در سد لفور شناسایی و دستگیر شدند. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ خبر داد که در 10 گذشته در ماه رمضان 547 رستوران و قهوه‌خانه لوکس در تهران پلمب شده و 11 تن در همین ارتباط بازداشت شدند. حسن اسماعیلی رئیس پلیس امنیت عمومی اصفهان از پلمب 305 رستوران خبر داده، 87 پلمب دیگه هم در کرمانشاه خبر داده شده. خبرگزاری قوه قضاییه هم گفته که کشف حجاب در خودرو، کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکن همچون سفره‌خانه موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات جرائم ارسال یا جرم وقوع جرم ارسال کنند. یعنی خبرگزاری اینجوری نوشتن و متاسفانه ببین چجوریه دیگه. خبرگزاری قوه قضاییه گفته که خواهش میکنم اگر شما چیزی دیدید، حجاب بدون حجاب دیدید دارن عرق خوری میکنن، دیدید دارن توی سفره خونه دارن میخندن، آقا به ما اطلاع بدید، ما میایم پلمب میکنیم. این دیگه عین واقعیتش. و فرمانده نیروی انتظامی گیلان در صورت مشاهده بی حجابی و بد حجابی در خودرو بلافاصله اخطار پیامکی برای صاحب خودرو ارسال میشه و در صورت تکرار جرم خود رو توقیف میشه. ولی اینا به این راحتی دارن این کار رو انجام میدن. ولی خیلی جالبه که هنوز بعد از 5 اسید پاشایی که دختران زیبای اصفهانی اسید ریختن هنوز پیدا نشده. اینا میراث خمینی بعد از 30 که این اتفاقات افتاد و 30 بعد این بدبختی ها سر ما آمد. بله، بریم سراغ بریم یه خبر بعدی دیگه خیلی خنده بازاره. با برنامه 76 76 بله 76 صفحه کلاب در خدمتتون هستم. بعد رو قاطی میکنم ببخشید، از زیر بارون بهاری بگم چه جوری تو میگم تابستون بهار، هنوز یعنی تابستون نشده در آمستردام هلند و وحشتناک داره بارون میاد. امام جماعت مسجدی در نورماندی به جرم کمک به عزیمت پناهجویان از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا به 2 سال زندان محکوم شد. هیچ ایرادی نداره، بنده خدا کمک کرده، چه ایرادی داره؟ چرا من باید بخونمش؟ این امام جماعت 39 ساله که بنابر گزارش‌های خود پناهنده ایرانی الاصل است، در دادگاهی در بولون در شمال فرانسه به زندان محکوم شده است. این بنده خدا حکم قاچاقچی انسان داشته بازی میکرده. آنطور که تایمز بریتانیا گزارش داده، این فرد متهم به خرید قایق‌های بادی و فروش آن به قاچاقچیان شده است که کارشان انتقال پناهجو از کانال مانش به بریتانیا است. بنابر این گزارش، این فرد هزاران یورو از این راه به دست آورده است. وقتی از روزی که تحریم شده جمهوری اسلامی و پولا درسابی نمیرسه، دیگه گفته خودتون باید خرج خودتون رو در بیارید دیگه، دست ما دیگه نیست. یه جوری حاجیه تکون میکنید که خب این آقا هم آمده شغل شریف قاچاقچیگری را، قاچاقچی انسان رو پیدا کرده و به قول معروف حسابی هم صاحب پول شده، چون الان قاچاقچی انسان حسابی نونش تو روغن کرده.
اولین مصیبتی که بر جامعه ما وارد شد و اولین حمله ددمناشیم منیشنای من ددمنیشه
فقط عمل کرده ددمشن میانونه ددمن
ددمنشانه
چاکر آجی.
یه شوخی هم با آیت الله جنتی کنیم که میگن که ترامپ گفته که اگر تونست جنتی این ددمنشانه رو درست ادا کنه و بیان کنه، من یه مقدار تحریما رو برمی‌دارم. اینم از مملکت ما که اینا دست مملکت ما دست یه همچین آدمای میراث‌دارای خمینی اینا هستن. صحبت میراث‌دار خمینی کردم، اینکه آقای علم الهدا بابا نوئل مشهد شاه خراسان در روز قدس که یه 5 دقیقه اومده بیرون قدم زده با 100 تا بادیگار دور و برش، گفته که حتی اگر فلسطین و همه چی دست به دست هم بدن و قرارداد امضا بشه و اسرائیل و فلسطین دو تا کشور بشن و همه چی اوکی بشه و حق فلسطینی‌ها رو بهشون بدن، ما دست از سر اسرائیل بر نمی‌داریم. من یاد گفتم این جوکو چند بار تعریف کردم که توی یک مجلسی ختمی یکی برگشت مدح فرگش گفتش که مرحوم خواستن از دوستان از حضار که بعد از این مراسم لباس مشکیشون رو در بیارن، یکی داد زد که مرحوم غلط کرد با تو، ما تا 40 مشکیمون رو میپوشیم به احترام مرحوم. در اصل قضیه این قرار شده. آیت الله علم الهدا حرفای مفت دیگه هم زده که در بخشای بعدی بهش خواهیم پرداخت، ولی بازم خبری که آدم یعنی پاچفتی به قول معروف میمونه، نرخ تورم در ایران، صحبت پولدارا رو کردم که چجوری پول در میاره، حال تورم ایران در رتبه 5 جهان هست در نرخ تورم. باور میکنید ونزوئلا هستش، زیمبابوه دومه، کره شمالی سومه، این سه تا کشوری که بدبختن، آرژانتین 4، ایران 5، سودان 6، سودان جنوبی 7، آفریقای مرکزی 8، لیبریا 9، و ترکیه 10 هستش. حالا جالبیش اینجاست، فلسطین در رده 122، سوریه 143، سوریه که 8 سال درگیر جنگه، و عراق رتبه 164، یعنی تورم چجوری کنترل کردن، یعنی ما کشورهای جنگ زده ثباتشون از ما بیشتره. جالب نیست؟ میدونید چرا آمدن؟ حالا چرا شده همه تون میدونید دیگه، فقط اینجا رو داشته باشید، ما همه چی دیده بودیم وارد کنن، پهن دیده بودیم، کود انسانی دیده بودیم وارد کنن، زیپ شلوار دیده بودیم وارد کنن، مور نماز، تسبیح، همه چی اینا رو دیده بودیم وارد کنن، اینو دیگه ندیده بودیم. آب پنیر در سال 97، آب پنیر حدود وزن هر 1000 تن 2000 تن اینا آب پنیر وارد کردن، به مبلغ 10 میلیون دلار آب پنیر وارد کشور شده. یعنی اگه شما برید به هر کسی بگید، بخصوص تو هلند که پنیر خودش صادر میکنه، بگید که ما در مملکتی از مملکتی اومدن که آب پنیر وارد میکنن، به جان مادرم اگه بهتون پرهندگی ندن میفرستن تو تیمارستان، میگن برو یه مقدار امین‌آباد آمستردام بخواب تا وضع روزگارت بهتر بشه. اینم از مملکت زیبای ما. بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم دیگه، خیلی حرف زدم من.
وحی سوم به حورالعین فرمان داد خودتون را زینت کنید. آقایی که شما را از نورش خلق کردم آمده، به زیاده همدیگه بید، به همدیگه تبریک بگید. حورالعین خودشون را زینت کردن، آرایش کردن با اون زیبایی که در عالم دارن. حورالعین خیلی سفید و بلور و نورانی هند. حواست به منه؟ حدیث داریم یک موسا معانقه دست بهش بدی، گردن به گردن، میگن دست دادن یعنی مصافحه، گردن به گردن میگن معانقه، عنق، گردن به گردن. یک معانقه مؤمن وقتی گردنشو میزنه به گردن حورالعین، 500,000 سال طول میکشه تا برداره. از دست ندید، مواظب باش.
یعنی واقعا اینو باید ببینید این صحنه را. همه آب از لکولوچاشون سرازیر شده دارن نگاه میکنن. منو باش که چت میگم که یکی بلند نمیشه اعتراض کنه که آخه تو از کجا اینو میدونی. همه دارن نگاه میکنن، همه دارن تجسم میکنن اون حوریه حورالعین و حورال اینورا اونورا. یعنی یه همچین افرادی دارن مملکت ما رو دارن میچرخونن. اینم بازم از یکی از شبکه‌های تلویزیونی پخش شده، اون گوشه هم زده زنده. من عذرخواهی میکنم که یه همچین اتفاقاتی داره میفته. من یاد یک موضوع انداخت رادیو اسرائیل گفت، موقعی که یک بچه 14-15 ساله رو گرفته بودن که بمب بسته بود به خودش، معذرت میخوام ببخشید اینو باید گفته بشه، این آمده بودن یک باندی، یک لباسی چیزی اون جلوی خودش بسته بود، موقعی که حیرون مونده بودن میگفتن خب تو این بمب گذاشتی ترکیدی، چرا اونجاشو بمب پیچی کردی، برنامه چیه؟ گفته که به گفته امام اون، لیدر اون، حالا هر بی پدر و مادر، بازم ببخشید من گفتم بی پدر و مادر چون اینا واقعا پدر مادر ندارن، اصلا معلوم نیست اینا کی هستن، موقعی که گفتش که تو میری اونجا شهید میشی، اینا لازم داری برای شب اول که میخوای با 70 حوری بهشتی میخوای بخوابی، لازمش باید سعی و سالم ببریش اینا توی بهشت. یه همچین افرادی گوش میدن به یه همچین اراجیف هایی و هیچ کارش هم نمیشه کرد. و انقدر مملکت ما را اینا دیگه اسلامیش کردن یا اسلامیزش کردن که کارشناس مذهبی تلویزیون میگه چه اصراری است که تلویزیون در تلویزیون زن ماکارنی تبلیغ کنه. خود چه ربطی داره؟ گودرز و شقایق شما پیدا کنید. گفت منور شایسته خو استاد حوزه گفته زنان فقط با یک شال سرشان را پوشاندن، یک مانتو تنشان کردن و مارک اسلامی با آن زدن. این کاملا ضد اسلام است. چی باید بپوشه؟ شما برقعه باید بپوشه مثل افغانهای بدبخت باید این کار انجام بده. حضور زنان زمانی که میخوان مواد شوینده تبلیغ کنن چرا خانمها رو نشان میدهند؟ یا اینکه از خانه های لاکچری آنچانی برای تبلیغ ماکارنی استفاده میکنن؟ چشم، ما سیبیلات رو نهیدن خانم، ما بهشون میگیم که حتما درست کنن کارا. حضور زنان در تبلیغات تلویزیونی باید خیلی محدود باشه، چون اگر این باب شود خیلی خطرناک است. زن تنها وقتهایی که کالا یا محصولی که به مادر یا زن مربوط می شود باید تبلیغ کنه، آن هم به صورت خیلی محدود. یه تشکی بذارن یا کیسه در مثلا ظرف لباس داره میشوره یا مثلا کشساوی هستن کشساوی کنن، اینا باید این کار انجام، یا مثلا برن تو طویله بشینه مثلا شیر بز مثلا چیز کنه، اونم نمیتونه چون پستان بز مشخص میشه دیگه. در یک زمانی تبلیغ کالا نیازمند حضور یک خانواده است و باید یک زن و شوهر را نشان داد. در غیر این صورت بهتر از بیشتر از این انیمیشن عروسک یا تکنیک های دیگر که حق مطلب رو ادا میکند استفاده شود. و خیلی جالبه که همین حرفم آقای علم الهدا حرف زده که اون دیگه خیلی خنده داره. این آقای علم الهدا که گفته که چه ایرادی داره که چه لزومی داره که زن میاد تبلیغ میکنه، دقیقا همین حرف رو زده. بله من براتون بخونمش. گفته که بگو بخند زن با حجاب با نامحرم بی عفتی است. در صدا و سیما به جای گوینده زن گوینده مرد استفاده شود. چشم آقای علم‌الله، من میگم حتما اینکه زن با زن با حجاب با یک فرد نامحرم بگو بخند داشته باشد، دل به دهاد قلبه بگیرد، حرام و بی عفتی است. اینکه مردان بازوها و سینه و یقه باز را به نمایش لباسی پوشند که موجب تحریک زن ها شوند هم بی عفتی به شمار می رود. متاسفانه گاه حتی در خانواده های به ظاهر متدین هم حجاب و عفاف به درستی رعایت نمی شوند. دوستان صدا و سیما، خواهش میکنم که این آقا که گفتن همینجوری که کنسرت در مشهد حرام اعلام شده و اجازه نمیدن کسی کنسرت بذارن، حتی کنسرت سنتی، خواهش میکنم که تو صدا و سیما هم این کار انجام بدید و یک سیبیل کلفت پر و پش که تا زیر چشمش ریشاش آمده تبلیغ ماکارونی کنه، یا مثلا بیاد بگو بخندش رو با مجری برنامه این بیاد انجام بده و یقه آخوندی بشه تا اون بیخم ببنده بگه بسم الله الرحمن الرحیم انتصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، از این هر روحو انجام بده دیگه. بله اینم از این دیگه.
ماه بانو جان این گوی و میدان دیوانه کردنم برای تو کاری نداره، ماه بانو جان از تو چه پنهان بهتری جای جهان شونه یاره، نگو از عشقی که سرن I'm doing
ماهبانو با صدای بسیار زیبای امیر عظیمی تقدیم به تمام ماهبانوهای عزیز. خودت پشت سرت چرا نگاه می‌کنی؟ تویی که ماهبانو هستی و شیر زنی هستی که واقعا این رژیم رو به چالش کشیدی و به یعنی دیگه شرف برای این رژیم نداشتیم. صحبت از مزاحمت هفته کردیم، یعنی صحبت از بانوان رشید و شریف و شجاع ایرانی کردیم. بریم مزاحمت هفته هم دیگه بچسبیم به این ماهبانو و بعدش برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
برم جا کشور منه، دلم میخواد اینجا باشم، اینجا مال منه، کشور منه. تو ناراحتی برو، تو برو، آخونده برن، چرا ما بریم؟ سعی توزی بره، برشی ما باید بریم. من وطن فروش نیستم.
همین رو یاد گرفتیم دیگه، الان مشکل رو سرابا
چرا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر دیکتاتور،
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اسرائیل واسه چی؟ 20 سال هی میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور.
واقعا مرگ بر جمهوری اسلامی و واقعا درود به شرف این بانوی شجاع که در روز جهانی قدس که چند روز پیش بود در ماشینی که داشتن برمیگشتن خونه هاشون تو اتوبوس یقه یک خانمی رو گرفته بود که چرا بهش گفته بود که حجابت رعایت کن و ایشون دیگه خود میشنیدید. ببینید مملکت اسلامی ما بعد از 40 سال، بعد از 30 سال رفتن این بابا و میراث این میراثدارانش، ببینید چگونه زن را محاسبه میکنن. اون یکی میگه، اون خانومه ها میاد میگه که زن نباید تبلیغ کنه، اون یکی میاد میگه زن اصلا نباید بیاد با تو برنامه شرکت کنه، اون یکی گندهشون آیت اللهشون. حالا ببینید یکی دیگه از آیت اللهشون، آیت الله سبحانیشون، ببینید چی میگه در رابطه با مقام شامخ زن.
علیه تنصیف دیگه زن ارتباطی به انسانیت نداره، مسئله نوناوریست. مرد اگر کشته شود ضرر اقتصادیش بیشتره، چون ناناور خانواده مرده. از نظر قوانین اسلام اینه، ما قوانینمون قوانین غربی نیست که هر دو باید نوناور باشن. از نظر ما مرد نوناور است و نفقه بر عهده مرده، زن باید هزینه اش را شوهر بپردازد. اما اگر زن کشته شود، ولو انسانی کشته شده، اما ضرر اقتصادی اون کمتر. بنابراین اگر دیگه در اینجا دو برابره، غرض این نیست که انسانیت را جبران کنیم، انسانیت با این عمل جبران نمی شود.
بله، این آقا آیت الله سبحانی بود، یکی از مراجع تقلید، کسی که کتب اسلامی نوشته و گودرز و شقایق به هم پیوند زد که بگه زن چرا دیش نصف مرده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، ما مثل جوامع غربی نیست، و چیزایی که خودتون شنیدید. این افکار اینهاست، یعنی اینا فقط زن رو برای تولد مثل میخوان، زن شریفی که اجازه نداره تو استادیوم بره. بعد از 40 سال در قرن 21 هزاره سوم، اگه خدا شاهده میگم اینا رو به خارجی ها، به دوستانی که در خارج کشور زندگی میکنن بگی، اصلا نگاهت میکنن میگن یا تو دیوانه یا تو یه عالم دیگه‌ای دارید زندگی میکنید. یعنی شماها ماها داریم میدونیم، بخاطر چون ماها اعتراض نمی کنیم که اینا اعتراض میکنن به ما. در صورت این از این. حالا داشته باشه یک بسیجی دهن بریده، دهن پاره، دهن لق، بی پدر، بازم ببخشید، بی شرف، نادان، خرفت، ببینید چی میگه در رابطه با زن. نقش زن رو ببینید در جامعه چگونه گفتیم قدیمیه، ولی بد نیست که در روزهایی که زنان دیوانه کردن جمهوری اسلامی را، بد نیست که اینا هم بشنوید که این آدما اصلاح پذیر نیستن. دوستان که دنبال اصلاحات هستید یا دنبال استمرار رژیم هستید گوش کنید.
زنا بیان فرماندار بشن که چی؟ به رشد و توسعه یافتگی برسیم. چقدر عقب افتادین شما، چقدر عقب موندین؟ کجای قوانین اروپا آورده که زن فرماندار بشه، بخشدار بشه، شهردار بشه، نشانه توسعه یافتگیه؟ کجای قوانین اروپا، آمریکا همچین چیزی آورده؟ میخوایم زنها رو به جایگاهشون برسونیم؟ کدوم جایگاه؟ مردا رو به جایگاهشون رسوندیم؟ این همه مرد بیکار، سرپرست خانوار بیکاره، بعد شما دنبال این هستین که زنها رو به جایگاهشون برسونیم؟ همین هم مونده بود. امام جمعه، فرمانده سپاه، نیروی فرمانده انتظامی یه لنگه پا وایسن برای یه جلسه تا خانم فرمانده تشریف بیارن. چرا خانم فرمانده تشریف نمیوردن؟ حاج آقا، حاج خانم فریاد بودن داخل مسجد، نمیتونن تشریف بیارن. شما تشریف بیارین دفترشون.
فهم و عقل و شعور و متانت و درس و تحصیل اینا همش همینه. یعنی قبلش گفتم که اون نوجوان فلسطینی که میخواسته بره بهش چه کار کرده با خودش، اینم گندهشون تو ایرانه که تریبون دادن دستش و این گونه برای مادر خودش، برای خواهر خودش، در رابطه با مادر خودش و خواهر خودش این گونه دهن باز میکنه. بریم استاد کاظمی پور هفته رو گوش کنیم و برگردیم و باقی قضایا.
سوال پرسیدن در مورد مصرف گوشت ملخ. گوشت ملخ خیلی خوبه، هم خوشمزه است، هم سرشار از پروتئین، ویتامین، آنتی استامین داره، فوق العاده است. گوشت ملخ خیلی بهتر از این آتش خالا گوشت گوسفند و گوساله و مرغ و ایناست که کیلوی 120,000 تومان هم پولشه. اصلا شما از آنجلینا جولی که دیگه با کلاستر نیستی، از آنجلینا پولدارتر هم نیستی، اون حشره خاری میکنه، شما هم بکن. چطور اگه پس فردا بره لباشو اینجوری کنه، همتون صف میبندید لب آرایشگاه، لباتون رو اینجوری کنید. حالا که رفته حشره خاری کرده شما سراغش نمیرید. این فرهنگ ملخ خاری اینا اصلا تو کشور ما تو بعضی مناطق جنوبی هست و باید الان تو این اوضاع اقتصادی ترویج بشه، به مناطق غیر جنوبی هم برسه. اصلا تنوع غذایی که این جک و جونورا دارن، این گوشت مرغ و گوساله و ماهی که سرطانزا و ایدزا و هپاتیتزا هستن ندارن. من الان خودم آمادگی دارم براتون راه اندازی رستوران بکنم، رستوران حشره محور. منو رو فقط شما ببین الان، منو برنجی، ملخ پلو با خورشت زنبور عسل، چلو کک کوبیده، جایگزین مناسب چلو کباب کوبیده، شته کباب که طعمش فوق العاده از کته کباب هم خوشمزه تره، اکبر هزار پا با برنج هاشمی. حالا اگه خواستید که سوء برداشت سیاسی نشه، با برنج هندی هم براتون سرو میکنم. مورچه سبزی دقیقاً یه طعم خوشمزه مثل قرمه سبزی داره، فقط توش به جای گوشت ما مورچه استفاده میکنیم، از این مورچه‌های کارگر هم می‌ریزیم که خیلی خوشگوشتر باشن. منو فست فودی، کفش دوزک تنوری، هم خوشگله هم خوشمزه است، اشتها رو باز میکنه. سوسک شکم پر، قشنگ گریلش میکنم توی تنور، توی شکم هر موادی هم خواستید میذارم، اینا تصاویرش هم دارید میبینید دیگه. اجدر مالاریا، از این ساندویچ های قول پیکره دو سه نفرم قشنگ راحت جواب میده. خرمگس برگر با سس ساس، این خود مورد علاقه من هم هست. استیک مارمولک، دورچینش قشنگه، دورچین شپش و موریانه، چه کلم بروکلی مزخرفات به صرف ترم هست. بعد به اینجا خط نمیشه، ما پیش غذا هم داریم، پیش غذای حشره محور براتون میذاریم. بال پروانه کبابی هم میتونید به عنوان پیش غذا استفاده کنید، هم به عنوان مزه. خرچسونه با قارچ فوق العاده است. سالاد سزار با سنجاقک سوخاری، حالا میتونید بگید سنجاقکشو براتون گریل هم بکنید. نوشیدنی خرخاکی شیر، فوق العاده است نوشیدنی، یه ذره شاید حالا قورت دادنی سخت باشه ولی خیلی خوشمزه است. مقوی هم هست. دسر هم کرم کارامل، به جای آتش خالا کرم کارامل، اینا کرم کارامل شما بخورید. اینا رو بخوای نسخه‌های گوشتی شما مصرف کنی، 3-4 برابر این پاتون در میاد. حالا برید صف ببندید توی فود کورت‌ها واسه سوسیس قالباس.
بله، استاد کاظمی پور هفته رو شنیدیم که این قضیه ملخ و ملخ خوری خیلی خیلی همه‌گیر شده و زمانی که گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله و همه چی به وفور یافت می‌شد و ارزون قیمت‌تر بود، صداشون در نمیاد. حالا که قیمت‌ها بالا رفته، آخوندها شروع کردن به فتوا دادن که گوشت ملخ هم هیچ ایراد نداره و خب اراذلایی هم هستن خارج کشور در تلویزیون‌ها تبلیغ می‌کنن و شروع می‌کنن به نشون دادن که خیلی خوبه، چرا که نه، من دارم می‌خورم، خوردم، اینجوریه اونجوریه. در صورت میراث‌داران خمینی نشأت گرفتن، حرف خود خمینی که برای حفظ نظام باید امام زمانم بکشید. حالا اینکه دیگه برای حفظ نظام ملخ که چه عرض کنم، اگه احیانا پهنم بهتون دادن میتونید فتوا بدید که پهن گوسفند و گاو و معذرت میخوام پشکل گوسفند و پهن گاوم خیلی مقوی و خوبه و میتونید شما بگیرید و بخورید. همه چی اینا دخالت میکنن دیگه، دخالت تو فوتبال هم ببینید دیگه که یک آخوندی آوردن توی تلویزیون، آقای حجت الاسلام علی پور رئیس کمیته نظارت و بازرسی لیگ فوتبال، چه ربطی به فوتبال داره نمیدونم، آخونده. و ببینید در رابطه با بازی ایران و ژاپن که 3-0 ایران باخت حدود 3-4 ماه پیش، ایشون چه چیزی میگه، بشنویم.
ما تیم ملیمون امسال از همین جریان آسیب دید. من اینجا اعلام میکنم که بازی با ژاپن، در واقع بازی با ژاپن که زحمات چندین ساله فدراسیون ما و فوتبال ملی ما هوا ان منصورا شد و به باد فنا رفت، این در واقع زاییده رفتار غلط بازیکنی بود که ترامادول متادون مصرف میکنه. ترامادول متادون مصرف میکنه. این بازیکن میخواد اقدام کنه اما بدنش جواب نمیده. مغز میخواد، فرامین صادر میشه ولی رابطه بین عصب و عضله برقرار نمیشه. خب بازیکن میمونه، میره سانت میکنه، میاد اینجوری میشه گل اول، پنالتی دوم. اصلا فوتبال ملی ما نابود شد در حالی که این بازیکن زایده همین مکتب بود.
دیدید به چه راحتی تهمت میزنن، به چه راحتی حرف مفت میزنن و اعلام نمیکنه. وقت این بازیکن برای حضور مجدد تیم ملی که با مربی جدید مارک ویلموتس دعوت میشه، حالا این بازیکن کی هست معلوم نیست و هیچ ایرادی هم نداره. ببینید اینا حرف مفته که میزنن، تیم بعضی وقتا میبازه. بارها شده که ما شکست‌های وحشتناک رو دیدیم بین تیم‌های بزرگ دنیا، اینم به روش. آقا اون روز روز ایران نبود، اون اشتباهی که کردن دقیقاً آینه مردم ایران رو به خودمون نشون دادن، به جهان نشون دادن. یک اعتراض کردن به داور، 5 نفر اعتراض کردن به داور، ژاپنی دوید سر خط توپا گرفت کرده تو دروازه تموم شد خیلی راحت. دیگه شیرازه تیم ما پاشید تا اومد تیم جمع بشه، تیم گل دوم و گل سوم که دیگه دقیقه 93 94 بود. به این راحتی و مینام به این راحتی میان حرف مفت میزنن. بله این آقای نجفی هم یه مقداری سر صدا خوابید و به اندازه کافی درمانی که ایشون ممنوع التصویر بودن از ابتدایی که ایشون قتل صورت دادن تا موقعی که دستگیرشون کردن بردنشون زندان حکم براشون صادر کردن، حالا هزاران اتفاق دیگه، پخش مستقیم بود، پخش نیمه مستقیم بود، تلویزیون ایران حسایی پوشش داد تا اینکه به دستور رهبر انقلاب اعلام شد که بس دیگه به اندازه کافی ما مانور دادیم، دهنشون رو سرویس کردیم دیگه، احتیاج نداره شما دیگه زیاد از حد دیگه دارید اذیتش میکنید. آقای نجفی زندان تشریف دارن. آقای نجفی الان همتون میدونید، حالا این صحبت پرستوها و این صحبت‌ها رو همتون شنیدید، الان دارن قربانیش دارن، یک حالتی دارن میان جلو اصلاح طلبها و استمرار طلبها که ایشون قربانی شد، آدم مظلومیه، نون شب نداره بخوره، بنده خدا میخواسته 1362 تا سکه بره خودش بده، قرض بده، پول بگیره، این نفقه یا مهریه این خانمو بده، خیلی وضعش خرابه، این خونم اجاره ای. این کسانی که مثل خزعلی و مثل نوریزاده و سازگارا دارن حسابی دارن اینا تطهیرش میکنن، قاتل قاتله، حالا هرچی که هست و نیست. صحبت پرستوها بود، پرستوها هم که به اندازه کافی باز شده که در دهه جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق خیلی ازشون استفاده میکردن، از این خانم های زیبارو ازشون استفاده میکردن، داخل این سازمان ها میکردن و میتونستن اطلاعات ازشون بگیریم. یه صدای یه ویسی هستش که برنامه هست، گوش کنیم، چون ویس دیگه نمیشه ببینید، گوش کنیم که ببینید جمهوری اسلامی چگونه میخواست برای مسئولان کشورهای دیگه هم دسیسه درست کنه. اینا گوش کنیم و برگردیم، بعد در رابطه با این آقای نجفی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
از سال 1379 تا به امروز بسیاری از مسئولین تاجیکستان همسو با سیاست‌های ولایت فقیه عمل می‌کردند، حتی در موارد زیادی برخلاف باورهای مذهبی خودشون. 20 سال بعد یکی از رسانه‌های تاجیکی فاش کرد که در سفر این افراد به ایران تو اتاق خوابشون دوربین کار گذاشته شده و پرستوهای وزارت اطلاعات اونها رو به دام انداخته و دو دهه تمام اونها رو مجبور به تبعیت کرده بودند. استعفا و عزیمت عطاالله مهاجرانی، چند تن از وزرای احمدی نژاد، علی جنتی، محمد علی نجفی و بسیاری دیگه همگی با حرف و حدیث های روبرو بود و در نهایت دلایل هیچ یک از این استعفاها گفته نشد. ولایت فقیه تو این 40 سال بسیاری رو به وسیله پرستوهاش از راه بدر کرده و در نهایت از عرصه سیاست به بیرون انداخته یا همسوی خودش کرده. برای افراد معتقد از راه تبصره ای به نام صیغه و برای غیر معتقدین از راه رابطه جنسی. با توجه به تاکید نجفی بر ارتباط میترا استاد با نیروهای اطلاعاتی و ضبط مکالمات خصوصیش، به نظر شما پرونده قتل نجفی پرونده نافرجام یک پرستو بازی اطلاعاتی بود؟
در اصل هرچی که بود آقای نجفی قتل صورت داده و قاتل هستش و همینجوری که گفتم که قتلی صورت میگیره و 10 سال 12 سال 13 14 سال طرف منتظر اعدام میمونه و 5 6 ماه بعد تازه بعد از قتل شروع میکنن به دادگاه و دادگاه تشکیل دادن. این توقع هم هست که برای نجفی هم همین اتفاق بیفته، ولی خب به خاطر اینکه خیلی دیگه جامعه تحت تاثیر قرار گرفته، زیر 5 6 روز حکمش رو براش صادر کردن که باید اشد مجازات باشه و خانواده مقتوله گفتن که ما نمیگذاریم ازش و باید اعدام بشه. بعد صحبتایی که خودتون دیگه کاملا شنیدید. فقط من میتونم بگم که آقای نجفی قربانی نبود، آقای نجفی یک قاتل هستش و همین وزیر بازم متحجری که در سال دهه 60 اوایل دهه 60 ایشون وزیر آموزش پرورش بود، ایشون در یک برنامه بعد از ساخت فیلم مشق شب عباس کیارستمی اعتراض خیلی شدیدی به عباس کیارستمی میکنه و ایشون رو به دفترش به وزارتخونه فرا میخونه و وقتی عباس کیارستمی میره اونجا که توضیح بده مشق شب به ضرر بچهای مردمه و من این فیلمو ساختم، حالا شما هر انتقادی دوست دارید بکنید، ایشون وقتی عباس کیارستمی میبینه میگه که تو حداقل ظاهرتو به عنوان حزب اللهی هم حفظ نمیکنی، لاغر ریش بذار بتونی ظاهرتو مثل حزب اللهی انجام بدی. اینا همین آدمای 30 40 سال پیشن، فرقی نمیکنه، اینا ایدئولوژیشون یکی است. آقای نجفی الان نگاه نکنید که ریش پروفسوری گذاشته و از این صحبت ها، این آقا در آن واحد میتونه یک قاتل بلفطرم باشه و همین اتفاق هم صورت گرفت. بریم سراغ داستان هفته. نه 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 نه، آنتیک دوم هفته، حواسم نبود، آنتیک دوم هفته رو گوش کنیم و بریم بعدش سراغ داستان هفته.
نفر اومد پیش امام صادق گفت به چه دلیل خدا وجود داره؟ من اصلا خدا رو قبول ندارم. خفش گرد حضرت.
اراجیف شیخ حسین انصاریان بود که من دیگه هیچی برای گفتن ندارم و مولا نصرالدین میگه پسر مولا نصرالدین از او پرسید پدر فقر چند روز طول میکشد؟ مولا گفت 40 روز پسرم. پسرش گفت بعد 40 روز ثروتمند میشویم. ملا جواب داد نه پسرم، عادت میکنیم. و عبید زاکانی هفتم، شخصی با سپری بزرگ به جنگ ملاحده یا ملاحده رفته بود، از قلعه سنگی بر سرش زدند و سرش بشکست، برنجید و گفت ای مردک کوری، سپر بدین بزرگی نمیبینی و سنگ بر سر من میزنی؟ من هنوز حیرون خفش کرد حضرت رم. عجب امام امامی بود، امام محبت ها بوده این امام جعفر صادق، میگن امام علمم بوده. بریم داستان هفته رو گوش کنیم.
داستان هفته.
هفتصد سال پیش در اصفهان مسجدی می ساختن. کار تمام شده بود و کارگران در حال انجام خردکاری های پایانی بودن. پیرزنی از آنجا رد می شد. ناگهان پیرزن ایستاد و گفت به نظرم مناره مسجد کج است. کارگران خندیدند ولی معمار با صدای بلند فریاد زد ساکت، چوب بیاورید. کارگران چوب آوردن. چوب را حالا به مناره تکیه دهید. حالا همه با هم فشار دهید. فشار. آره خوبه. فشار. و مرتب از پیرزن میپرسید مادر درست شد؟ بعد از چند دقیقه پیرزن گفت بله بله درست شد و دعا کنان دور شد. کارگران گفتند مگر میشود مناره را با فشار صاف کرد؟ معمار گفت نه، ولی میتوان جلوی شایعه را گرفت. اگر پیرزن میرفت و اشتباه مردم میگفت مناره کج است و شایعه کج بودن مناره بالا میگرفت، دیگر هرگز نمیشد مناره را در نظر مردم صاف کرد. ولی من الان با یک چوب و کمی فشار مناره را برای همیشه صاف کردم. به پایان برنامه 76 صفحه کلاژ رسیدیم. 76 هفته من در خدمتتون هستم، یه هفتم اکسترا کار انجام دادم، 77 هفته در خدمتتون هستم. امیدوارم که این برنامه جا باز کرده باشه در میان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و رادیو شهیاد. و من فقط فیسبوکم را مجددا بازگشایی کردم و اکتیف کردم، www.facebook.com/hamidsartitr میتونید تشریف ببرید و از پست های من استفاده کنید، انتقاد کنید، پیشنهاد بذارید. و اینکه مسیج شخصی هم میتونید، اگه پیشنهادی انتقادی هست برای این برنامه حتما خوشحال میشم که بشنوم، بخونم و ببینم. و اگر بازم انتقاد و پیشنهادی شما دارید که دوستان انتقاد کردن از در رادیو فرهنگ، که بازم سپاسگزارم، توسط جناب اوحدی به گوش من رسید، ممنون. و مطمئنا اگر به خود من پیشنهاد انتقاد کردید مطمئنا بلاکتون میکنم، و چون نمیدونم کی هستید بلاکتون نمیتونم کنم. شوخی کردم. تشکر میکنم ازتون که مورد توجه قرار گرفته این برنامه. این برنامه از دو رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و شهیاد عزیز، رادیو شهیاد عزیز پخش خواهد شد در طول هفته. و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه 77 صفحه کلاس که هفته آینده است. خدا یار و نگهدارتون.